Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار. فخذوا من ممركم لمغركم. ولا تحتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم ففي حق تبرتم ولغيرها خلقتم إن المرأة إذا حلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم لله آباؤكم فقدموا بعدا يكن لكم غرضا ولا تخلفوا كلا فيكون فرضاً علیکم. این جلسه 42 هست از شرح نهج البلاغه که داریم و جلسه دوم از شرح خطبه 194 نهج البلاغه به گردآوری و تصحیح مرحوم فیض الرسان. چون یه فاصله افتاد بین جلسه قبل و این جلسه، ممکنه حضور و ذهن نداشته باشید، یه ترجمه تحت و لفظی رو خدمت عرض میکنم تا برسیم به اون جایی که این جلسه بایستی شرح کنیم. ایها الناس، ای مردم. معمولا این نوع تعابیر برای جلب توجهه، وقتی که با این کلمات ندا و ایها الناس اینا، یا برای جلب توجه هشداره. انما دنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار. همانا دنیا سرا یا محل مجازه. مجاز یعنی عبور. مجاز گاهی اوقات میگی در برابر حقیقت میگیم، اون معنای لغوی کلمه نیست. اون معنای لغوی کلمه همینه که در برابر قرار به کار بردن در این خطبه. مجاز و قرار، جایی که ازش انسان تجاوز میکنه، عبور میکنه، مجاز، جایی که درش استقرار میابه، قرار میگیره، جای قراره. قرار و مجاز اینا در مقابل هم. دنیا محل عبور است یا گذار است و آخرت سرای قرار، یعنی قرار گرفتن و نهاییشتن. در واقع میخواد بگی که انسان تا در دنیاست نهایی نیست، فاینالایز نمیشه هیچ کسی، یعنی که میخواد باشه، مگر حالا اونا که یه نوع اسمتی خدا محفوظشون داشته، وگرنه هیچ کسی در دنیا کارش تمام نیست، نهایی نیست، فاینالایز نشده، سوت پایان نکشیدن، حالا چه برده باشی چه باخته باشی، هنوز تا تو دنیاست امکان ورق برگشتن هست، امکان این که شقی سعید بشه، سعید شقی بشه، یا سعید سعیدتر بشه، شقی شقیتر بشه، امکان تحول هست. بنابراین اون که میگه دار و قرار، مقصود تو این نیست، این تصور نکنه یه جا آدم لم میده میخوابه روی تخت خواب دیگه راه نمیره، این نیست. مقصود اینه که اونجاها دیگه کار نهایی شده، فایناله دیگه، تمام شد. اینجاها فاینال نیست، قرار نداره، بی ثباته، در حرکته، در تحوله. پس فخذوا من ممرکم لمغرکم، پس از محل عبورتان برگیرید برای محل قرارتان. حالا اینو در پایان بحثای امروز بس ما متوجه شیم که چگونه میشه از محل عبور انسان، همین که داره در راهی که داره میره، در این راه توشه بر بگیره برای جایی که دیگه میایسته. در واقع تو اون محل قرار دیگه جای جمع‌آوری و گردآوری نیست.
قبلا یه صحبت این که شما میگفتید که همین الان آخرت بله. این چجوری با هم میخونه، مثلا هم قرار باشه هم مجاز باشه در یک آن.
بله، این رو امروز هم دوباره بهش میپردازیم که این دوتا دروی یک سکه و هی دارن از این به اون هی اضافه میشه، اون وریا دیگه تکون نمیخوان، عوض نمیشن. مقصود اینه که الان اگه برش بزنید در این زمان، این زمانو شما قطعش کنید، فریزش کنید در تایم، در زمان متوقفش کنید، شما الان همینه، همین آخرتون همینه.
یعنی اون چی که گذشته رو ما دیگه نمیتونیم
چرا؟ چرا میتونید چیزی برش اضافه کنید؟
یعنی همین الان فاینالایز شد، همین مومنتی که
الان در این برش فعلی همه چیز همینه که هست، یعنی الان فاینالایز
شد، آخرت ما
در آخرت هست، منتهای آخرتی است که هنوز چون شما یه پاتون تو دنیا هست هنوز قابل تغییر هست. اما اگر که این پایتون از دنیا برداشته شه دیگه نه،
مرگ
و یه مرحله از برزخ. برزخ دیگه خیلی سبک تغییراتش. خب بعد ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم، ندارید پرده هایتان را نزد کسی که میداند اسرار شما را. این رو جلسه پیش صحبت کردیم که اون کسی که میداند اسرار شما را کی؟ خداست. ندارید پرده هایتان را نزد کسی که میداند اسرارتان را. یعنی چی؟ این رو شاید امشب با بحث های علم خبیر و اینا بهتر بشه فهمید. مثلا فرض کنید که شما میدونید یه نفر از شما خوشش نمیاد، ولی حالا خیلی گیر نمیدید، حالا رابطتون هست، رفت آمد خانوادگی دارید، بیزنستون حالا دارید، ولی وقتی که به شما بگه که من از شما نفرت دارم یا به شما یه توهینی بکنه، که شما میدونید این توهینه تو دلش هست، یه اثری رو شما داره که قبل از نگفتن نداره. بنابراین شاید منظور اینه که خدا میدونه شما چی خمیر مایه هاتون چیه، ولی حالا شما اینا سرپوش هایی که خدا روش گذاشته بذارید سرپوش ها روش باشه، سرپوش ها رو بر ندارید، اینها رو ظاهر نسازید، نمایان نسازید. شاید مقصوده و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرجو من قبل ان تخرج منها ابدان کن. وای به حال این وقتی که آدم یه چیزای دنیا، یه خوبیاش البته بعد موقع هم نه، وقتی ریشه بده اونه سخته، ولی یه موقعی است که انسان دل یه جا میکنه. حالا مثلا فرض ما سال اولی که اومدیم اینجاها یه برخورد مثلا اومدیم تو فامیلی ها زنگی یو بی سی، اومدیم خونه یه نفر رو، خب میریم اول میگم برید ببینید یکی توش هست، یه ما زودتر اون تخلیه کنه یه بریم. رفتیم اون صاحب خونه قبلی، گفتم کارا چیه؟ اون گفت من مثلا فلان رشته میخوام. گفتم که درست تموم شده؟ گفت نه، برای من یه سال دو سال دیگه دارم. من خب بچه را میخوایی بلند شی از اینجاها. گفت دیگه برام این مثلا این خونه و این کمپوت جذابیت نه، میخوام یه جا دیگه زندگی کنم. این یه عده اینجوری هم یه عده این میمونن، درستشون هم تمام میشه، چیز هم میشه، نوتیس میدن سختشونه بلند شن، هرچی هم نوتیس میدن هی میخوان یه جوری بمونن. حالا رو از رو ناچاریه، بعد رو وابستگیه. حالا حضرت امیر علیه السلام میفرماید که قبل از این که شما رو به زور بیرون کنن از اینجا و با اون تعلقات خاطر هنوز اینجا باشید، مثلا یه نفر که حالا میگه مثلا من حالا یکی بازنشست میشه هنوز میخواد تو کرسی دانشگاه رو داشته باشه، تو دیگه براش روزه خیلی تعصب‌واریه وقتی بازنشست میشه و میگن آفیس تو تخلیه کن و برو بیرون و اینا، ولی یکی که حالا روز شماری میکنه میگه کی میشه این ما بازنشست بشیم و این کلید آفیس رو بدیم و بریم، این دوتا خیلی با هم فرق دارن. اونی که تا رو لحظه آخر دل بسته هست به این جاب و به این پوزیشن و به این آفیس و اینا، دورش که سر میاد با یک تأسف و افسوس به زور جداش میکنند و بیرونش میکنند. اونی که قبل از این دل کنده راحت سبک باره. پس حضرت فرمود قلبهایتون رو بیرون کنید از دنیا، قبل از آن چه بدنهایتون رو بیرون کنن از آن. بدنها بیرون میشه، قلبا مونده. یکی از چیزهای آخرت اینه، یکی از عذابهای اخروی اینه که تعلق به امور هست، ما به ازاشون نیست. مثلا شما فرض کنید که معتاد باشید، مثلا به چیزی معتادید، به یه ماده مخدر، یا آدم معتاد به این که ازش تعریف کنن، به یه چیزی اعتیاد داره، بعد اون چیزه در دسترس نیست. مثلا دوست داره ریاست بکنه، دوست داره، خشم میگیره، آدم غضبناک، خشم میکنه، خشم میگیره، اونجا دیگه کسی نیست بهش خشم بگیره. اینجا کسی هست که خشم بگیره، اونجا کسی نیست خشم بگیره. اون وقت خشمشو سر خودش خالی میکنه، پاچه خودشو میگیره، خودشو میدره و خودشو اذیت میکنه. این یکی از چیزاست که مشکلاته که انسان دل نکنده بره از دنیا بیرون. این دله هست، این تعلقه هست، اون چیزی که موضوع تعلقه نیست دیگه،
ایمان برزخ، ایمان آخرت،
یا از مرگ به بعد دیگه شروع میشه دیگه، شروع میشه. اون چیزی رو که اینجا دوست داشته با مثلا حالا دوست داشته بره اسکی، مثلا فرض کن یه اسکی در کار نیست، این تعلقه به اسکی رو داره، ولی اسکی نمیتونه بکنه اونجا دیگه، کوه برفی و آبی اینا نیست که بره. خب تا اینجا رو ما شرح کرده بودیم، اما اینجا ففی اختبرتم و لغیرها خلقتم، این رو من یه خود به تفسیر شرح میدم. و یکی از نکات مهم معارف اسلامی و انسان شناسی و عرفان این مطلب اختباره که حضرت امیر علیه السلام اشاره میکنه، ففی اختبرتم، در آن یعنی در دنیا آزموده شدید، و لغیرها خلقتم، ولی برای غیر آن آفریده شدید. یعنی این آزمایشتون اینجاست، بوته آزمایشتون اینجاست، ولی برای اینه که با این آزمایش جاتون جای دیگه تعیین شه، جای دیگه برید. حالا این توضیحاتی که میدم رو میخونم توضیح میدم. پس در آن آزمایش شدید و برای غیر آن آفریده شدید. در شهر این کلام باید دید سر ارتباط اختبار در دنیا. ففی اختبرتم اختباره. سر اختبار در دنیا که سرای مجاز و عبور است، و خلقت برای آخرت که سرای قرار و بقاست. چیز باید دید که سر این قضیه چیه؟ ببینیم رابطه این اختبار در سرای مجاز و آفریده شدن برای سرای قرار چیست. نخست بحثی در معنای اختیار. در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، اختبار و چند لغت را که در معنا نزدیک هستند به آن چنین، در باره اختبار یا در معنای اختبار و چند لغت را که در معنا نزدیک هستند به آن چنین آورده شده است، چنین آمده است. اختبار از خبر است و به معنای اطلاع نافذ و گرفتن آن. گرفتن آن یعنی چی؟ یعنی یه وقت به شما چیزی میگن، شما قبولش نمیکنی، نمیپذیریش، این هنوز خبر نیست. وقتی که اطلاع نافذ پیدا میکنی برای اون چیز و او رو قبول میکنی، میگیریش به عنوان یک داده قابل اعتماد، این میشه خبر. حالا ابتلا از بلب به معنای ایجاد و ایجاد تحول و دگرگونی، دگرگونی است درای به دست آوردن نتیجه مورد نظر و گرفتن آن. بلوا که میگیم، بلا که میگیم، ابتلا که میگیم، مبتلا که میگیم، مبتلا ساختن یعنی دگرگون ساختن. این چیز اینقدر تغییر نکرده. شما امروزه مثلا میگید که متغیره، مثلا اون چیز متغیر رو مثلا وریبلمون رو که تغییر میدیم، با اون اینقدر تغییر میدیم، بالا و کم میکنیم که چیز بشه، ببینیم چه اتفاق میفته. پس در واقع همون مفهومه، شما در یه شرایطی اونقدر دگرگونی ایجاد میکنید تا اون چیزی رو که میخواهید به دست بیارید. حالا یا غلظتی کم و رقتش کم میکنید، شدتش کم و زیاد میکنید، حالا هرچی، یه عنصر جدید وارد صحنه میکنید. این میشه بلا، ابتلا. انقدر این کارو میکنه خدا تا کسی رو مبتلا میسازه. انقدر مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام مبتلا ساخت، میخواست این رو امام کنه، منطقه مبتلای ساخت با تغییراتی که تو زندگیش پدید میبرد، با تحولاتی که دگرگونی هایی که در زندگیش پدید میآورد، تا در اثر این دگرگونی ها و تحولات اون چیزی رو که میخواد از حضرت ابراهیم بکشه بیرون، بکشه بیرون. حالا امتحان، امتحان هم نه، امتحان از مهن است و آن اختبار با دعب، دعب یعنی پیوستگی و کوشش در عمل است. این استاش رو نه نیاورده تا به دست آمدن خبر و نتیجه. خب میگیم امتحان گرفت از ما، امتحان گرفت یعنی چیه؟ مثل همون اختباره، منتها فرقش با اختبار پس چیه؟ فرقش با اختبار اینه که این پیوسته است و خیلی جدیه. شما امتحان که میکنید با پیوستگی و جدیت امتحان میکنید تا خبر و نتیجه رو به دست بیارید. مثلا با یه سوال، مثلا شما وقتی بگید دانشجو رو امتحان میکنید، یه سوال نمیدید، یه مجموعه سوال ها، میدتر میدید، اول ترم میدید، فاینال میدید، فصل های مختلف میدید تا بفهمید که چند نرده حلاجه، چه تو چند تاش داره. پس این میشه امتحان. اینا همه نزدیک به همه معنا شد. فتنه یا افتنان و فتنه در آن لحاظ می شود ایجاد اختلال و اضطراب تا به دست آمدن مطلوب و نتیجه. این یه خود شبیه ابتلاست، فتنه شبیه ابتلاست، ولی با ابتلا فرق داره. در اینجا ها یه جوری مثل این که زلزله ایجاد میکنید، آشفتگی ایجاد میکنید، به هم میریزید چیزا رو تا یه چیزی بزنه بیرون. مثلا بعض موقع یه حوادث غیر مترقبه در زندگی باعث میشه انسان کرکترشو نشون بده، شخصیتشو نشون بده. اینا در مواقع عادی با تغییرات جزئی این نشون نمیده چیزی رو. وقتی یه حادثه بزرگی، یه اضطرابی، یک حالا فقر شدیدی، بیماری شدیدی، تعصب، خشم شدیدی، یه چیزایی که مثل زلزله است تو زندگیش اتفاق میفته، این کرکترشو نشون میده. قبلش نشون نمیده، قبلش کنترل داره بر خودش، یه جورایی مواظبه، فرهنگ خاصی داره، ادب خاصی رو یاد گرفته، نشون نمیده. خب پس این لغت‌هایی بود که نزدیک به اختبارن و با اختبار هم خانوادن، هم ردیفن، هم خانواده لغوی نیستن، از نظر معنوی. پس خدای تعالی خبر میگیرد از عباد خود و آنچه آفریده است با ابتلا و افتنان و امتحان آنها تا تحصیل و به دست آمدن نتیجه و مطلوبی خاص. پس ففی اختبرتم یعنی خدا شما را امتحان میکنه و به فتنه میافکنه و مبتلا میسازه تا او چی که میخواد از شما بیرون بکشه، بیرون بکشه. آنگاه بنده از دنیا و برزخ عبور میکند و به آخرت میرسد که برای آن خلق شده. من سعی کردم یه مقداری تو این شهرها یه بعضی مواقع توجهم عمدتاً برای اینکه یه نکته رو باز کنم، ربط اینها و پیامدهاش و نتیجه‌گیری‌هاش رو خیلی نپروروندم، این رو شما بس انجام بدید. تو این قسمت من بیشتر سعی کردم که این نکته رو باز کنم که در دنیا شما را اختبار می‌کند، اختبار می‌شوید، این یعنی چی و چرا. حالا جنبه های دیگه شو خودتون بس با فکر و اندیشه های خودتون و با حالا یه جوری تخیل خودتون بپرورونید. توضیح این مسئله، کدوم مسئله؟ این مسئله که خدا در دار مجاز ما رو آزمایش میکنه، برای دار قرار نیاز دارد به شرح بیشتر اختبار و آنچه شیخ ابن عربی علم ذوقی میخوانه. این علم ذوقی یکی از مفاهیم خیلی کلیدی در عرفان ابن عربی و کم بهش توجه شده. در اگه قرآن رو بخونید آیات فراوانی دو ستام نیست. من چند تاش یادداشت کردم تا حالا که اونا که به ذهنم رسیده حدود ده تایی، شاید بیش از ده تا پیدا کردم آیاتی که علم ذوقی رو اشاره میکنم، یا صریح یا تلویحی. این علم ذوقی حالا یواش یواش روشن میشه. در شرح خطبه پنجم درباره ابتلا و اختبار و اسم الخبیر حق تعالی مباحثی چند گذشت، اما اینک افسونه برام باید بدانیم، چنانچه شیخ ابن عربی با اشاره به قول خدای تعالی و هو اللطیف الخبیر میفرماید. حالا شاید چنانچه خبرش بعدن نیاد، حالا بگیم شیخ ابن عربی میفرماید. خبرت ذوق است. خبرت هم خبرگان ما میگیم اینا، این خبره است. خبرت ذوق است. ذوق یعنی چشیدن، و ذوق تجلی است. ذوق یعنی چیزی که پنهان بوده، باطن بوده، آشکار شه، متجلی شه. و تجلی در صورت هاست. یه چیزی بایستی به یک صورتی درآد. حالا صورت لازم نیست که شکل و قیافه فقط باشه، میتونه جور دیگه هم باشه، ولی بایستی به هر حال یه تعینی، یه حالت ملموسی به خودش بگیره. پس چاره ای نیست از آنها، از صورت ها، و چاره ای نیست از او، حق متجلی در آنها، در صورت ها. در نتیجه باید که عبادت کند او را، آن که میبیند او را با هوای خود، یعنی عبادت کند خدا را با هوای خود. اگر بفهمی و بر خداست قصد سبیل، هوا یعنی محبت، اتچمنت، تعلق خاطر. اینجا پس این به یه صورتی در میاد خدا، تا اون صورت رو ما لمسش بکنیم، تجربهش بکنیم و دوستش داشته باشیم، و در نتیجه خدای متجلی در اون صورت را با محبت عبادت کنیم. خب این یه بخش قضیهش. باز در فصل لقمانی، شیخ ابن عربی در فصل لقمانی در همین ارتباط توضیحاتی بیشتر می آورد که ترجمه و شرح آن را از استاد حسن‌زاده عاملی مدد الله العالی می آورد. حالا ایشون اینجور می فرماید، ترجمه سخنان شیخ با توضیحاتی. پس لقمان حکمت را تتمیم نمود. می دونیم لقمان حکیم بود و به فرزندش اون سوره مبارک لقمان نصایح حکمت آمیز لقمان علیه السلام است به فرزندش، و استیفا کرد، یعنی کاملا بیان کرد تا نشئه لقمانیه در حکمت و معرفت به الله کامل باشد. یعنی وقتی بچهشو نصیحت کرد، آخر نصیحتش گفت ان الله لطیف خبیر. پس گفت ان الله لطیف. لطافت یعنی چی؟ خدا لطیفه یعنی چی؟ از لطافت و لطف حق اینه، این که خود خداوند در شیء مسما به کذا، به دریا و صحرا مثلا، درخت، انسان، زید، ام و محدود و محدود به کذا این آن شیء است. خدا از بحث لطیف است، در دریا این دریاست، در صحرا این صحراست، در آسمان این آسمانه، در زمین این زمین. یعنی خداوند از جهت لطف و لطافتش این اشیای متباینه که مسمای به اسمای مختلفه و محدود به حدود خاصه ان می باشد. خدا این همین است. حالا چند تا مطلب گفته که من اون را نیاوردم. این بود حکمت لطیف بودن خدا و سریان لطف در همه اشیا و بودن خداوند این اشیا. پس به این شکل شما میبینید که خدا لطیفه. سپس لقمان خداوند را منعوت و موصوف فرمود. منعوت یعنی تم و توصیف فرمود به این که خبیر است، که ان الله لطیف و خبیر. گفت لطیف خبیر است، یعنی علم از یعنی عالم از اختبار، یعنی عالم از روی اختباره. وقتی میگیم خبیره با علیم چه فرقی داره؟ اگر هم گفت خدا علیمه، گفت لطیف خبیره. این دوتا هم کنار هم آورد، یعنی توی همه چیز پنهان شده و خبیره، نه علیم. علیم لازم نیست لطیف باشه، علیم اگر لطیف هم نباشه میتونه علیم باشه، ولی اگر بخواد خبیر باشه باید لطیف باشه. خب پس عالم از اختبار است، یعنی از روی اختبار. و این علم اختباری، علم اختباری یعنی چی؟ آنیست که قول خداوند دال بران است که فرمود و لنبلونکم حتی نعلم. مثل این آیه فراوان داریم، نه دقیقا با همین لفظ، به همین معنا فراوان داریم. و مترجم‌ها و مفسرها همه از تعریف و ترجمه و تفسیرش عاجزن. اگر شیخ ابن عربی اینو باز نکرده بود شاید هیچ کسی نمیتونست اینو معنا کنه. می آزمایم شما، بلوا می اندازیم به شما. بلوا رو چی معنا کردیم؟ ایجاد تحول و دگرگونی تا دست یافتن به نتیجه مطلوب. شما را انقدر زندگیتون رو متحول میکنیم، دگرگون میکنیم، شرایطتون رو تغییر میدیم، حتی نعلم، تا بدانیم. حالا بعدش آیه داره که حالا مثلا منافقین و از مؤمنین و مجاهدین صادقین ها در هر آیه یه جور تعبیر کرده، تا بدانیم، تا علم داشته باشیم. حالا یکی ممکنه بگه خدا علم نداره، احتیاج داره ما رو آزمایش کنه بفهمه. ابن عربی میگه و این علم اذواق است، نه علم غیر ذوقی، و این علم اذواق است. پس خداوند خود را علاوه بر عالم بودنش به نفس امر، به واقعیت که العلیم هست، مستفید قرار، مستفید یعنی استفاده میکنه، فایده میبره، یادگیرنده قرار داد. خدا خودشو یادگیرنده قرار داد که علمی را مستفید است، که علمی را یاد میگیره. خدا گفت من علمی را یاد میگیرم. خب الان هر کسی بیاد بگه که چون این حرفای کفرآمیز چیه میزنی اینا، یه مقدور کسی نیست آنچه را حق بران در حق خود نص فرموده انکار کنه. هیچ که نمیتونه این آیه رو انکار کنه. من هیچ کسی نمیتونه به من بگه تو چرا کفر میگی. این آیه خودش آیه دارم که شما قادر نیستید این چرا که خود خدا گفته نفی کنید. خدا گفته تا من بدانم، تا ما بدانی. خب شما چرا میگید که خدا چیز رو یاد نمیگیره؟ خدا داره میگه من میخوام بدانم، یاد بگیرم، یه چیز رو یاد بگیرم، بفهمم. پس خدا اینو گفته. پس خدای متعال بین ذوق و علم مطلق فرق گذاشت. اونی که شما میگید خدا همه چیز رو میدانه که درست هم هست، اون علم ذوقی نیست، اون علم خبیری نیست، اون علم به معنای کشف و احاطه است بر چیزی. پس علم ذوق مقید، این نکته مهمش اینه، علم ذوق مقید به قوای روحانیه یا جسمانیه است و خداوند از خود خبر داد که عین قوای عبد خود می باشد. میگه علم خبیری یا علم ذوقی رو کسی که چشم نداشته باشه، گوش نداشته باشه، بینی نداشته باشه، دست نداشته باشه، پا نداشته باشه، ذائقه نداشته باشه، اندام نداشته باشه، قوای چه روحانی چه جسمانی نداشته باشه، نمیتونه علم خبیری به دست بیاره. علم خبیری علم با آلتهای که ما بشیم قوای ادراکی، حالا انگلیسی میشه فکولتیز مثلا، قوای ادراکی. تا قوا نباشن علم خبیری کسی به دست نمی آوره. این هم یکی از چیزای کلیدیشه. حالا به حدیث قرب نوافل استشهاد میکنه، چنان که فرمود من سمع او هستم، من گوش، اون گوش شما گوش خداست، و سمع یکی از قوای عبد است، و فرمود بصر او هستم، و بصر یکی از قوای عبد است، و فرمود من زبان او هستم، و زبان عضوی از اعضای عبد است، و فرمود من پا و دست او هستم. اینو همه تو اون حدیث اومده. پس خداوند متعال در مقام تعریف خود نه سریان خود در عبد اقتصار، یعنی بسنده اقتصار به ذکر قوا نکرد، حتی اعضا را هم ذکر کرد، نگفت فقط بینایی، گفت دست و پاش هستن، یعنی اومد اندامها را هم ذکر کرد، فقط قوا را نگفت. و حال اینکه عبد غیر از این اعضا و قوا نیست، خب خدا همه، پس خدا همه اینه. پس اینی که مسمای عبد است حق است، نه اینکه این عبد مقید به نسبت عبدیت سید و مولایش باشد. نه، نمیخواد بگه که این خدا فقط همینه، با همه قیدهاش همینه، چیز دیگه هم نیست. اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه این جز خدا نیست. حالا خدا جز این هم هست، بیشتر از این هم هست. پس این که نسب لذاتها متمیزن و منصوبون الک که حق است، از حیث حقیقتش متمیز نیست. درسته میگم این رزاق، این ستار، این قفار، چی اینا همه درست، اینا متمایزن، اما یکیه که ایناست، اون یه حقیقته. مثل که شما میگید من پدرم، برادرم، شوهرم، مثلا معلمم. بله، برای یه نفر معلمی، برای کسی پدری، برای کسی پسری، برای کسی شوهری، اما یکی بیشتر نیست، یکی بیشتر نیستی. چون که در واقع جز این او در جمیع نسب نیست، در همه نسبت ها یک خداست. پس او این واحده دارای نسب و اضافات و صفات است. او یه چیزه اما نسبت های تایتل های فراوان داره. پس تمام حکمت لقمان این که، سپس تمام حکمت لقمان این که در تعلیم فرزندش در این آیه دو اسم الهی لطیف و خبیر را آورد و او را به این دو اسم نامید. و اگر کانه را که کلمه وجودی است و به تعبیر قیصری و به تعبیر شیخ کانه حرف وجودی است، چنان که در آخر فصل موسوی تصریح می کند، می آورد در حکمت اتم و در دلالت ابلغ بود. یعنی اگر به جای اینکه بگوید که ان الله لطیف خبیر، میگفت کان الله لطیفا خبیرا. این کانه به معنای بود نیست، به معنای هسته، بودن به معنی گذشته نیست. زیرا این حرف وجودی یعنی کانه که میگفت کان الله لطیفا خبیرا، دلالت دارد بر این که خداوند از ازل موصوف به دو صفت لطیف و خبیر است و از مقتضیات ذات اوست. ولیکن چون لقمان بدون کانه تعبیر کرد و خداوند حاکی قول اوست، حکایت کننده قول اوست، در نقل قول چیزی زیاده نکرد. این خود تأدیب است برای انسان که نقل قول در نقل قول دیگران امین باشد و آنچه که گفتند بگوید. هرچند که قول ان الله لطیف خبیر در قرآن عزیز از قول خداوند است، ولیکن قول لقمان حکایت شده به زبان خدا. این درسته، ولی خدا در از زبان لقمان میگه، نه خودش. از این رو که خداوند میدانست لقمان به عنوان متمم کلام خود میگوید ان الله لطیف خبیر، که سخنش را به این جمله پایان میدهد. و قول ان الله لطیف خبیر تمام حکمت اوست، یعنی همه چیزا که لقمان به بچهش آموزش داد در این یک جمله، در این جمله نهایی خلاصه میشد. خب پس ما تا اینجاها متوجه چیز مهمی که واسه میدونستیم از ابن عربی تو این نقل قول کوتیشن من میخواستم بهش توجه بدیم، این بود که علم خبیری علم ذوقی است، اختبار یه امر ذوقی است. نکته اول. نکته دوم، با صورت ها ارتباط داره. نکته سوم، جز با قوا و اندام ها نمیشه شناخت، این شناخت رو به دست آورد. کسی که مثلا ملائکه این علم رو ندارن به این معنای که چون چشم و گوش دست و پا به این معنای ما که ما داریم ندارن، جور دیگری دارن، بنابراین بس یه قوه‌ای داشته باشن. این یه نکته بود. یه خورده تعمیمشو از شیخ عبدالکریم جیلی که این اسما رو ما قبلا خوندیم در شهر اسماء الله، ولی اینجا اون آوردم. شیخ عبدالکریم جیلی در کمالات الالهیه و صفات المحمدیه در شهر اسم الخبیر چنین میگن: اوست که میشناسد اشیا را از حیث خودشان. این مهمه، از حیث خودشان. یک دکتر شما میرید میگید سرم درد میکنه، مثلا پام اینجوریه، اون از حیث شما نمیشناسه، خودشو بکشه، علم خبیری نداره. حتی اگر فرضم کنیم که خودش سردرد گرفته یه روزی در روزگارهای عمرش و حتی همین الان هم سردرد داره، شما بهش بگید من سردرد دارم، به سردرد شما خبیر نیست، به سردرد خودش خبیره، به سردرد شما خبیر نیست. بنابراین اگر از حیث خودشان، یعنی از اونجایی که اینا هستن اونا رو بشناسه، همونجوری که خودشون خودشون رو میشناسن بشناسه، خبیره. نه اونجوری که خدای علیم بذات میشناسه، نه اون علیمه، اونجوری که خود اینها خودشون رو میشناسن، خودشون رو تجربه میکنن، خودشون رو درک میکنن، اگر بشناسه خبیره. اوست که یعنی خبیر، اوست که میشناسد اشیا را از حیث خودشان و آگاهی دارد بر آنها با خود آنها، بر آنچه آنها بر آن هست، یعنی با خود اونها میفهمه اینا چیه، بر همان حالی که هستن. این همان فرق بین اسم العلیم او و اسم الخبیر او. پس العلیم آن است که احاطه دارد علمش به اشیا چنانچه آنها هستند از حیث خودش، یعنی برداشت خودش از اشیا میشه العلیم. یعنی ممکنه که العلیم باشه یه چیز بشنسه، منطقه برداشت خودشه از جایی که او قرار داره. مثلا یه دکتر علیم هست به بیماری شما، اما خبیر نیست به بیماری شما.
خب
اون وقت
یه شخص،
حالا
دکتر شخص
باید
چی کار
میکنه
که خبیر باشه؟
یه شخص به خودش خبیر باشه، به دیگران. اون اگر باشه به نظر وجودی اینها با هم یه ارتباط عمیقی داشته باشن، مثل اینکه حالا مثلا پایین خودت تنزلش بدیم، مثلا پدر و مادر و بچه هاشون، حالا تازه اونم نیست به اون میزان، ولی مثلا اون رابطه که امام با ما داره و خدا با ما داره قوی تر است از رابطه که ما با بچه هامون داریم، یا رابطه که خدا یا امام با بچه هامون داره قوی تر است از رابطه که ما داریم با اونا. ولی در حال میگه که مثلا منید یه پدر و مادر وقتی که بچهشون مریض میشه از اون مریضتر میشن، از اون گیجتر میشن، آشفته تر میشن، یه جورایی به خاطر اون پیوندی است که این دوتا با هم خوردن، که یواش یواش هم میتونه سرد بشه، کم و زیاد بشه، ولی پیوند وجودی اگر بشه، یه جوری این پیوند وجودی برقرار شه بین دو نفر، اون وقت این به حال واقع. بعضی موقع دیدید که مثلا بعضی میگن مثلا دلم شور میزنه، برای نکنه برای بچه‌م یه اتفاق افتاده، یا مثلا میرن یه خوابی چیزی میبینن، اینا یه جورای نزدیکن، چون به هم نزدیکن، یه اتفاقی برون بیفته این براش میفته. یا دو قلوها مثلا، دو قلوها یکسان معمولا اگه برای کشون یه اتفاقی بیفته اون یکی هم یه جوری تحت تاثیر واقع میشه، با اینکه من نزدیک هم شاید نباشن، دو تا کشور متفاوت باشن، این به خاطر اون ارتباط کمی هست با هم دارن. اگه ارتباط بیشتر شه اون وقت این حالت پدید میاد.
سوالی که مطرح میشه اینه که خب اگه کسی به خدای یکتا برسه، به طبع قبل خدا رو میتونه بهتر درک، ولی اینکه مثلا گفتن از راه خدمت به خلق میشه به خدا رسید، این در واقع این سوال هست.
هم حالا امشب امروز هم ادامهش هم رو میخواهیم داشت، البته نه به این تعبیر، ولی همین موضوع همینه. عرض کنم خدمتون، پس علالی مان است که حاطه دارد علمش به اشها چنانچه آنها هستن از حیث خودش، نه از حیث آنها. ولی الخبیران است که درک میکند علمش اشیا را از حیث خودشان چنانچه آنها هستند و آگاهی دارد بر آنها بدان چه اقتضای ذواتشان است بدون جهل سابق با آنها. یعنی خدا نه اینکه ندونسته باشه قبلا اینا چجوری هست، ولی اون دانشش دانشی بوده که از نقطه نظر خودش بوده، اما دانشی که الان از نقطه نظر اونا کسب میکنه یه دانش ذوقی است، یه علم ذوقی و وجودی است دیگه. و این نصف از اسماء صفات الهی است و صفتش الخبره است به کسر خا و اسکان با و نصب را خبره. و آن یعنی خبره عبارت است از معرفت تفصیلی احاطی شمولی به اعتبار عدم احتجاب معلوم از عالم به آن، پس فهم کن. یعنی اون معلوم هیچ بودش پنهان نیست از عالم، گویا عالم و معلوم یکیه. مولا عبدالرزاق کاشانی در اصطلاحات صوفیه میگد عبدالخبیر کسی است که خدا مطلع ساخته است او را بر علمش به اشیاء قبل بودنشان و بعد آن. یعنی بعد آن هم مهمه، یعنی بعد آن که اصلا اینا چجوری هم میدونه باشون هست. پس حالا این جنبندی از این فرمایش حضرت امیر. پس این سخن امیرالمومنین علیه السلام ففی اختبرتم و لغیرها خلقتم که فرمون پس در آن آزمایش شدید، یعنی در دنیا اختبار انجام شده در مورد شما و برای غیر آن آفریده شدید، یعنی برای آخرت آفریده شدید، این سخن را باید چنان فهمید که خدای تعالی بندگان خود را در عالم شهادت باشند، در عالم شهادت که عالم صورتها و قوا و اعظام و اعضا و اندام هاست با فتنه های گوناگون مبتلا و امتحان می کند تا با علم ذوقی از آنها با خبر شود و خبیر به عبادش بوده باشد. این علم ذوقی خدای لطیف خبیر است که در نهایت جایگاه اخروی بندگان را تعیین می کند. پس این که فرمود در دنیا اختبار می شوید و برای آخرت آفریده شده اید، یعنی این اختبار است، این خبیر شدن خداست که تعیین می کنه شما را کجا قرار ده، چه اثر روش دارید و چجوری شما را دوست داشته.
الان من فرق لطیف و خبیر الان چی شد؟ لطیف شما گفتید همون از جنس مثلا خداوند همه
این همون چیزی میشه
میشناسه. خب خبیر
نه 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 نمیشناسه، این اون میشه و در نتیجه این اون شدن آگاهی پیدا میکنه و خبیر میشه.
الان چون لطیف خبیر
بله اگر لطیف نمی بود علیم میتونست باشه، اما خبیر نمیتونست باشه.
با این که بگیم اینها این حتی فرق میانه در واقع علیم و خبیر یه شکلی منطقه تو علیم، چون یکی از بحثایی که تو علم مطرح میشه مطابقت با واقع هست دیگه.
بله
خبیر با این معنا مطابق با واقع هست، ولی علیم دیگه مطابقت با واقع نباشه، حالا هر درصدی از اون مقداری حداقل استشمام بوی جهل میشه و اون خب
تالیفاسدش رو هم که شخص گفت که شما قادر نیستید اون چرا که خدا گفته نفی کنید، خودش تصریح کرده وقتی میگه تا من بدانم. یعنی چی؟ یعنی چی رو نمیدونم؟
حالا طرف ممکنه بگه
تحویل و
تفسیر
آخ تحویل بکنه خب نه اون میگه که از ظاهر خود کلام نمیشه رفت، وقتی ظاهرش همین رو خیلی صریح میگه تا من یه دونه دوتا آیه هم نیست، من نفت کردم من حداقل بیش از 10 آیه پیدا کردم که این مطلب رو میفرماید شبیه این مطلب.
در مورد بشر علم ذوقی هم تجربه میشه،
در مورد خدا هم همونه.
حالا اینکه بعد از شما
تجربه وجوده، نه تجربه آزمایشگاهی.
یعنی مثلا فرض کن یکی تا پدر نشده علم ذوقی پدری رو نداره مثلا بعدش میشه.
بله تازه شما علم پدری خودتون رو دارید، پدری دیگری رو ندارید.
نه اون احساس پدر به فرزندی
میدونم یه پدری خاص رو شما تجربه میکنید، یعنی مثلا کسی دیگه بلکه جور دیگه تجربه میکنه. بله اصلا این نکته شما میگید هم باعث شد که شیخ ابن عربی بگه که کسی چون میدونست اینو خواهند گفت رو کسی قادر نیست انکار کنه اون چیزی را که خدا خودش بدان تصریح کرده.
یه شکل دیگه بگیم که این شایبه از درم پیش نیاده من، چون اون یه شکل خبی رو درست میکنه ولی علیم رو خراب میکنه.
خب نه ببینید یه چیزی که اینو اتفاقا حالا تو هم بحثای چیز داریم، تو بحثای شیخ عبدالکریم چیلی یه جایی که فاصله میگیره از ابن عربی همینجاست، و با اینکه میگه امام بهش میگه امام اکبر اینو گفته، همونجا میگه که اشتباه کرده. منتها قاطبه عرفای پیرو ابن عربی قبول کردن، سرش هم اینه که ابن عربی میگه علم تابع معلومه نه معلوم تابع علم. یکی از بحثایی است که تو فصوص مطرح چند جا مطرح کرده که علم تابع معلومه. خب این چیز تا پدید نیاد علم بهش اصلا معنا نداره، و این وقتی که پدید میاد علم بهش هم همون لحظه پدید میاد، همون لحظه در دو ساعت هست. پس خدا هیچ وقت جاهل نیست، جاهل وقتی معنا داره که چیزی باشه و خدا ندونه. وقتی چیزی نیست، ندانستن خدا جهل نیست اسمش. اون میگه علم تابع معلومه، تا معلومی نباشه علمی نمیشه داشت، بس اول معلوم باشه بعد با او علم ایجاشه. بر این اساس جوابش چیزو دادن، یعنی اونا که جواب دادن به جیلی بر این اساس دادن. جیلی میگه لازم نیست، علم قبل از معلوم داریم، ولی این رو میگن صرف، یعنی یه چیز مفهوم کانتردیکتوریه. علم یه حقیقت ذات اضافه است، تا مصداقش نباشه اصلا به چی علم به چی داری؟ حالا ممکن که عالم و معلوم یکی هم، ولی بالاخره باید معلوم رو فرض کنید. اگر چیزی نیست علم بهش داشتن معنا نداره. حتی به صور ذهنی شما علم داره، در خارج نیست، شما به وجود خارجیش علم ندارید، به صورت ذهنیش علم دارید. علم به صورت ذهنی به معنای علم به وجود خارجی نیست، چون اون که در خارج میاد چیزیست متفاوت از اون که در ذهنه، عین اون نیست. بنابراین وقتی در خارج میاد خدا هم علم علیمی بهش داره هم علم خبیری، اما این شایبه جهل نیست. جهل وقتی معنا داره که چیزی باشه تو شناخته نشه، ولی خدا هر چی که شناخته ایجاد میشد رو در دو لول همیشه میدونه، هم در سطح علیمی میدونه هم در سطح خبیری میدونه. این جوابی که داده شده به جیلی که منتقد شیخ ابن عربی است در این مسئله.
به نظر میست که نقطه زیادی همه برخون آن سواله میست، به نظر میست که نقطه زیادی از وقتی همین شبها در مورد علم جهل یه مقداری رابطه پیدا میکنه با این بعد زمان، یعنی یه مقداری وقت در مورد اون معمولا وقتی که اون چیزهایی که تحقق پیدا کردن افراد معمولا برای ما قابل حله، بعض وقت اون چیزهایی که در آینده تحقق پیدا میکنه یه مقداری چیزه. حالا اون زمان چجور تعریف میشه و از نوع حرکت و اینه، ولی بازم
خب یعنی یه چیزی که نیست رو مخواهیده که بدونه.
بله، یعنی آدم میگه که این چیز داره به حرکت میکنه، به سمتی میره و این حتما به اون سمت خواهد رفت. حالا تا وقتی که اون بشه خدا
خب اون موقع هم که اونا رو میگه بله خبره نیست، ولی بله. عالم هست،
ولی خب حالا اون چیزی به وجود هم نیمده، بس چرا عالم هم
نه به یه فرمولی عالمه، به اون چیزی وجود نیمده، یعنی به یه سری چیزها شرایطی به شرایطی آگاه در اختیار خودش میدونه میخواد این از اینجا ببره به اونجا، چون همه چی در اختیار خودش در قدرت خودش هست، اینجوری پردیکت میکنه، چون قابل چیز نیست، قابل تخلف از قدرت خدای چی نیست، بنابراین میدونه که این کار الان میخواد. اما تا وقتی که اراده درش پدید نیامده اون موقع فرض غلطیست که بگیم خدا چیزی رو که هنوز اراده نکرده بس بدونه. خب اراده نداره، چیزی که نیست رو که نبس بدونه. خب عرض کنم حالا این چیز مبنایی که اینجا ها به دست دادیم، حالا خوندیم اینه دیگه. پس با علم خبیری جایگاه شخص تعیین. چرا؟ برای اینکه اون ذوق و لذتی که خدا و ارزشی که خدا پیدا میکنه این شی در نزدش، اون تجربه خدا تعیین میکنه این شی چقدر عزیز و مقربه. در این سری و اشارتی است بدان که ذوق و قبول عباد خدا نشان، این همون خدمت به خلق شما پرسیدید، در این اشارتی است که خدا شما را میازمایه. شما اگه یه پاروی مورچه گذاشتی، یه درخت رو شکستی، یه آدم رو اذیت کردی، یه حالا هر کسی بود مهم نیست، یه دوز، یه قاتل، یه جنایتکار، حالا ممکنه بر اساس شرع، بر اساس قانون، عقل، حکمت یه کارهایی برای شما بکنی، ولی در صورت هر کاری که انجام میدی داره خدا تجربه میکنه. یعنی شما اگر به کسی کمک کنی اول به خدا کمک، به کسی کمک نکردی، به کسی خیانت کنی به کسی خیانت نکردی، به خدا خیانت، به خودت هم خیانت کنی به خدا خیانت کردی، فرق نمیکنه. پس در این اشاره است که با هر کسی هر کاری بکنی با خدا کردی. و پس ذوق، و اگر اون کسی قبول کنه، دوست داشته باشه کار شما رو، خوشش بیا، این خداست که خوشش اومده. اگر بدش بیاد، این خداست که بدش اومده. حالا نه خدای مطلق، خدای اینجا، همین این. حالا خدای مطلق رو چجوری درستش کنیم الان عرض میکنم. در این سری و اشارتی است بدان که ذوق و قبول عباد خدا نشانه ایست از قرب و منزلت بنده خدا، بنده نزد خدا. اگر که کسی قبول کنه ما رو، یه قرب و منزلتی داریم نزد خدا. اگر ردمون کنه، یه طرد شدیم، حداقل از یه چیزا رو طرد شدیم، یه اسمایی ما رو طرد کردن، یه اسمایی ما رو قبول نداره. و در میان ذوق و قبول و در این و در آن میان، یا در این میان و در این میان، ذوق و قبول خاتم اولیا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان خاتم او علیه السلام و اولیای خدا بالاترین ملاک قرب و منزلت هستن. پس اون قبول مطلق وقتی که امام زمان انسان رو قبول کنه، درسته؟ حالا مثلا فرض کنید که حالا مادر آدم انسان رو قبول کنه، خوشش بیاد از آدم، یه قربی به خدا پیدا کرده. شاگرد آدم از آدم ناراحت بشه، یه تردی شده، ولی این ترد خیلی فرق داره با تردی که امام زمان آدم ترد کنه یا قبول کنه. پس برترین قبول، قبولی است که توسط او صورت میگیره. یعنی چون خبیر تو داره شما رو میازمایه، او که داره شما رو میازمایه با پوست و گوشت و استخوان، با دست و چشم و شنا میازمایه، اون ملاکه علم خبرش میگه فرماست شما دارید اختبار میشید در اینجا. یعنی یه نفر داره شما رو تجربه میکنه که خود به خدا باشه، منتها در جاهای مختلف، در اندامهای مختلف، در صورتهای مختلف.
اگه کسی که داره شر رو اجرا میکنه، ضربه ای داره میزنه مثلا به شخصی، این تو ذهن چجوری نو، یعنی از این جهت داره ضربه میزنه به تجلی خدا، از جهت باید بزنه گفتش
شدن
مثلا.
حالا
اینو چجوری باید تو ذهنش
مسلمه
که مثلا حضرت
امیر
که
لردم
زن به
یکی
فهم
کنه بودی؟ برای همه افتر من عبادت سقلی نه
چجوری
اینا
فکر میکنن؟
حالا بس مثلا اونا شد تا فهمید چجوری فکر میکنن، ولی ما حدس و گمانمون اینه که اونا با اون مهربانی که دارن، با رحمتی که دارن، جز در هنگام ضرورت مطلق که اصلا هیچ راهی نداشته باشه، دست به این کار نمیزنن. بعد اون وقت اون خیری که به اینا میرسه کفاره ذنوبشون میشه. بعدن اگر اینا بیدار میشن، اینا که بهشون یه مثلا یه دکتری میاد به شما مثلا حالا آمپول میزنه، بچه آمپول میزنه، بچه مثلا ناراحت میشه، اون لحظه ناراحت از دکتر بعدش میاد، ولی دکتر میگه یه ناچارم، چاره نداره. بعد این بچه اگه وقت شعور پیدا کرد، فهمید، خوب شد اینا، این رضایت بعدیش کفاره اون میشه که اون موقع اینو رنجونده. ولی اگر این در نهایت ببینه که نه، این کاری که این کرد بدتر باعث شد این مثلا بیمار شه، بدتر شه، خب اون دیگه اصلا چیز نمیشه، اون این طرد شده. پس این گفتیم که پس ملاک، برای همین او علیه السلام قسیم جنت و نار است و حب و بغض و ملاک ایمان و نفاق. پس امام علیه السلام با اشاره می فرماید که خدای تعالی شما را با من و در من می آزماید و به فتنه می افکند و امتحان می کند تا تا به علم ذوقی بشناسد حقیقتی را که از اسماء و صفات خود در شما به ودیعت نهاده است، تا چه پای محبوب واقع شوید. خب بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. حالا اینو بعدن به این بیت دوباره برمیگردم. صالح و طالح نزد هم متای خیش نمودن تا که قبول افتد و که در نظر آید. این نکتهش همینه. حالا شما میدین مینمایانی با اون میده دست اون صاحب خبره، اون کسی که این کاره، تا که قبول افتد و که در نظر آید. تو که کالایی داری، کالاتو عرضه بده به امام زمان. حالا به امام زمان، نه به اولیای دیگر خدا، عرضه بده تا که قبول افتد و که در نظر آید. اگه ترد اونها، ترد خداست. همجور که ترد آدم عادی هم، یک گدای تو کوچه هم، یه نمیدونم حالا یه آدم بدکاره تو کوچه هم، ترد او ترد خداست. ولی فرق بین ترد تا ترد زیاده، بین قبول و قبول هم فرق داره. آره شما مثلا حالا یه آدم علکی هم تو خیابون شما رو دوست داشته باشه قبولتون کنه، باز قبول خداست. ولی بین قبول او و قبول مثلا یه آدم مهمتر، امام زمان در رأسش، رسول الله صلوات الله علیه در رأسش، خیلی فرقه. حالا اون سن اونجاها نرید، اونجا که اصلا ما به اونجاها نمیرسیم، ولی همین قبولای اولیای کوچک خدا فرق داره دیگه. با یه آدم مثلا میگم آره من مثلا بقال سرکوچه‌مو خیلی هم من تعریف میکنه، و بین خوشنودی او و خوشنودی مثلا فرض کنید که حالا هر کسی قبول دارید، ما برای اینکه کسی بر نفر میگم آقای بچه خب خیلی فرق دیگه بین قبولی او و قبولی آقای بحثه. حال بقاله شما رو دوست داری، آقای بحثه دوست داری، خیلی فهم کنید. جگه
گفتش که قبول بنده قبول خداست، این بنده چه تعریفی داره؟
حتی این سگای تو خیابون اگر شما بعدشون بیاد خدا بعدش میده شما.
این عمل ناشایی اسماء خدا، یعنی
خب بعد آخرش هم همین، آخرش هم اسماء الله دیگه، آخرش که ذات خدا نیست، آخرش اسماء خدا.
ولی خب دنیا محل تزاهم اسماء دیگه، نهایتا باید بری بلنس
بنویسی. بلنسش رو اون انسان کامل ایجاد میکنه.
مثلا همون یعنی که مثلا یه عده از اسماء فقط اون اسماء مثلا رضایت داشته باشه.
آره ببینید سیف چیه؟ اون که سیفه مهمه. یه نفری حالا یه چیزی موضوع پیش شما، الان ما هم خواهیم به افطار به نماز هم نرسیم، بره که شما هم یه چیزی بخوره دهن تازه کنید، حرف هم یه نفری شروع که به بدگویی از یک کسی نزد رئیسش، منم اونجا بودم، هی بهش گفتم شما نگو اینو، چرا داره بدگویی میکنی؟ گفت شما نمیشه آدم بدیه. گفتم دوباره گفتم خوشبختم آدم چیزی بود، همسن خودم بود ولی احترام میگره برم. اینجا نبود که کوچکتر من باشه حرف من رو بگم، همسن خودم باقی که دو سال با هم فرق داشت. احترام گرفت، دفعه سوم دیگه نگو. بعد که اومدیم بیرون خواست از من عذرخواهی کنه، اینا گفت که من غیبت مقصودم نبود، این داره ضربه میزنه به مردم و اینا، میخواستم رئیسش متوجه باشه چیز کنه، اینو یه جوری دنبشو بچینه. گفتم که شما بهتر از اینی که این کارا کنید، برای این کارام خدای کسایی رو گذاشته که قصاب و جلاد و خبرچین و اینا خدا داره، دلت بخواد که این کارهای کثیف و خدا رو مثلا انجام بدن، خدا به داره که شلاق بزنن، اعدام کنن، کردن بزنن، برای این کارا داره، خیلی هم داره. شما حیف این کارو بکنی، شما همون کار رحمتی خودتو بکن، بذار خدا خودش اگه لازم دید به دست یکی دیگری که به شأن تو نیست، به روحیات تو نیست، تو آدم به این خوبی انقدر مهربان، با تو این کار انجام نده، به یکی دیگه انجام میده. حالا یکی که برسه مثل حضرت امیر حسین و رسول الله، اونا خب بحثشون جداست، اونا مطمئنن هیچ چیز نفسانی توش نیست، شائبه‌ای توش نیست. ولی ماها که این همچه اطمینان نداریم، باید سیف پلی کنیم، اونجا که سیف تره قرار بگیریم. حالا قراره یکی مثلا حالا بکشن، حالا چه ما بکشیم، یکی دیگه بکشه به ما چه که بکشه مثلا. حالا اگه نه دیگه هیچ کسی نبود آدم بکشه و اینا بس آدم کشته میشد واجب کفایی بود، حالا شما برید بکشید. یعنی اگر نه بگه حالا چرا من خدا جلاد زیاد داره. میگه قصاص حقه. چرا هر حقه؟ ولی خب چرا من؟ من یکی دیگه بکنم. حالا چیزای مشکل داشت میداده کردن ما. اونا که موجبه، چون هست روایات هم هست که مثلا خدا به حضرت داوود علیه السلام گفت چرا اینقدر آدم کشید؟ گفت مگه برای تو نبود؟ گفت مگه اونا بنده من نبودن؟ حضرت داوود ساکت شد. خب حالا این الان فرقش با حضرت علی و اینا بحث شده. حالا من این دو تا بیت بخونم. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است. این مسئله قبول، این علم خبیری. مباد آن که در این نقطه شک و ریب کنن، کسی مبادا در این شکی بکنه که سعادت نن کسی است که قبولش کنن. کی میتونه قبول کنه؟ اون کسی که علم خبیری داره، اون که تجربه میکنه ما رو. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، یعنی حضرت موسی که چند سال به جان خدمت شعیب کنن. حضرت موسی 8 یا 10 سال خدمت حضرت شعیب کرد، بعد رب به وادی ایمن و رسول شد و کلیم الله شد. اینها این پس تا اینجای مطلب حضرت امیر علیه السلام شاید با اشاره میخواد بفرمایه شما دارید آزمایش میشید با ما، با من. مردم آگاه باشید، دارید با من آزمایش میشید و اختبار میشید. این شاید فرمایشون اینه. حالا با همه اختبار میشن، با مادرشون، پدرشون، بچهشون، همسرشون، همسایشون، همه دارن آزمایش شد. اما آزمایشی که آزمایش با ولی کامل خدا خیلی آزمایش سختیست. ملائکه شیطان تا آدم پاش میان نیامد تو ملائکه بود. با آزمایشی که شد توسط آدم از ملائکه بود، با هیچ کسی دیگه نمیتونست آدم ابلیس رو از میون ملائکه بکشه بیرون. یه ابلیسای تو ما هست که هیچ کسی نمیتونه بکشه بیرون، مگر یه کسی مثل حضرت آدم، مثل حضرت علی که بالاتر هست، اونا میتونن بکشن بیرون. اونا برای همین هم خیلی شخصیت های دیسایسیوی هستن. خیلی اون شخصیت های جامع به حسب ظاهر اینا چیز نیستن، اینا خیلی تعیین کننده نیستن. اون شخصیت ها که یه دفعه فرقان میشن، خیلی ها یه دفعه میلرزن، میفتن توش. حالا اینا کامل ترن تا اونایی که مردم عادی همه میگن آه به 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 چه 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 چه. اونا کسی نیستن، ارزه هم ندارن، قدرتی هم ندارن. برای همین تا آدم نیامد ابلیس بیرون کشیده نشد از میونه شیاطین. اما از میونه ملائکه. یه استراحت بکنم و بعد وقتی بکنم بشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فرمودن ففیه خبرتم بل غیرها خلقتم، می فهمن ان المرء اذا حلك قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. مرد یا شخص چون کسی هلاک شود، مردم گویند چه پس گذاشت و فرشتگان گویند چه پیش فرستاد. خب این یه نکته است که ظاهرش همه متوجه میشید دیگه، یعنی چیز معلومی. کلام بزرگان رو، کلام خدا رو، کلام امامان رو بایستی علاوه بر این مطلب ظاهریش که اینا برای مردم عادی گفتن بفهمن و عبرت بگیرن، ولی بایستی خورده عمیق‌ترم فکر کرد بهش. خیلی عمیق‌تر از این حرف رو بس فکر کرد، بس دید چی میخوان بگن. مردم میگوین که چی باقی گذاشت، چی ترک کرد. فرشتگان میگن چی پیش برفتن. دو تا نکته، یکی این که چه چیزی ترک کرد من بس معنا کنم، یکی این که پس و پیش رو توضیح بدم یعنی چی. من با توجه این که هم آخرت دنیا دروی یه سکه هستن این چی. حالا من میخونم توضیح میدم. مراد از مردم در این جمله اهل دنیاست. کسی که اهل دنیا نباشه جز مردم نیست هستن که در مقام نفس می باشن و ملاک ها و ارزش های آنها دنیایی است. ارزیابی آنان بر اساس آن چیزی است که بر دنیا افزوده می شود و آنچه بر دنیا افزوده می شود در همین دنیا باقی گذاشته می شود و ترک می گردد. این و قابل صعود و عروج به عالم دیگر نیست. تا اینجا رو معنا کنم. وقتی میگن چی به جا گذاشت، یعنی اچیومنت این دنیایش چی بود؟ مقصود اینه، نه حالا حتما چقدر پول به جا گذاشت، چند تا بچه داره، اینام هست، نه اینکه نباشه، ولی میخوام مثلا بگم این چی رو اختراع کرد، چی کار کرد، مثلا فرض کنید که چه بیزنس رو زد. من خیلی مواقع دیدم مثلا بعضی موقع که افراد مجلس ختم میشونه میخوان مثلا چی من داشون بگم، مثلا میگن این پدر مثلا طب نوین ایران بود. حالا الان بحث ما رو طب یا موسیقی یا چی اینا نیست، اینا بعدا معلوم میشه، ولی بحث اینه که اینا اون چیز رو از جنبه دنیایش نگاه میکنن. این چه کار کرد تو عمرش؟ میگن چی؟ کار رو چی میدونن؟ مردم و اهل دنیا کار رو چی میدونن؟ اگر شما مثلا فرض کنید که شما رفته باشی یک آدم پریشان رو آرام کرده باشی، بهش محبت کرده باشی، هدایت کرده باشی، این کار نمیدونه. اصلا هیچ کس نمیگه، هیچ کس به فکرش هم نیست مثلا این آدم. ولی اگر آماشی مثلا فرض کنی یه بیمارستان ساخته باشی، یه جایزه نوبل برده باشی، یه پی اچ دی گرفته باشی، میگن که خیلی کار کرده. کار از نظر مردم اهل دنیا چیزیست که به دنیا برگرده، چیزی که به آخرت برگرده تو کار نمیدونن. شما اگر مثلا نمازتون دو قرآن رو فهمیده باشی اینا، اینو کار نمیدونن. اما اگر پزشک شده باشی میگن اچیومنت زیادی داره، مثلا MIT درس خوند، هاروارد درس خوند، اینو کار میدونن. اما چیزی که مربوط به آخرت باشه کار نمیدونن. ملائکه اونو کار میدونن، مردم اینو کار میدونن. حالا نکتهش اینه که ترکش میکنی میری، اونو ترک نمیکنی، اینو ترک میکنی میری. هر چی که کرده باشی همینجا میذاری. گفتم بعضی گفتن، بعضی از عرفا گفتن هر چرا از هر جا برداشته اید همانجا خواهید گذاشت. در طول زندگیتون هر جا برداشتید آخر در همون جا میگذاریدش، جای دیگه نمیدون و ترک خواهید کرد. پس ملائکه که ساکنان عالم قدس و ملکوت هستن می نگرند که آیا شخص متوفا چیزی متناسب با عالم دیگر در امتحانها و ابتلاهای دنیایی به دست آورده است یا خیر. یا میگن که این همه امتحان که خدا زیر و رود کرد، بالا پایینت کرد، چی به دست آوردی، چی آوردی؟ دنیا میگن چی به جا گذاشت. چی به جا گذاشت یعنی چی اینجاها گذاشت.
خب خیرات هم میتونه به جا گذاشت.
نه خیرات به جا برده میشه.
خب هم تو این دنیا اثر میذاره هم تو اون دنیا.
نه اون عهد از حد نکته همینه دیگه. محمد آقا شما این عباس آقا این سوال کرده بود من جوابشو بدادم. خب اصلا اول همین سوالی که من یه رو هم جوابش دادم. بله باید فریزینگ دیگه این سوالو کرد. بله جوابش هم میاد. بعد اهل دقت و تحقیق که محمد قایی کرده نباشن پوشیده نیست که دنیوی و اخروی بودن امور به صورت و ظاهر آنها نیست. خیر همیشه اخرویه، هیچ وقت دنیایی نیست. شر هم همیشه دنیاییه، هیچ وقت اخروی نیست. صورتشون نیست. گرچه دارن اینجا اتفاق میافتن، ولی این آخرت دنیا که تفکیکی ندارن که شما بکنید واسه 1000 سال دیگه، 10000 سال دیگه این اخروی بشه. همین الان اخرویه.
شما الان پس شر رو ترک میکنن تو دنیا.
بله که دنیا رو ترک میکنن تو دنیا.
مردم یعنی برسن چه شری رو اینجا ترک کردن؟
نه مردم که هنچه عقل ندارن که اینجا اونا فهم کنن اینا خیره. از نظر ملائکه و خدا و اهل تحقیق و اهل معرفت اینا خیر نبود اینا کردن. خب پس ظاهر بلکه روح و حقیقت امور است که آنها را از یکدیگر جدا می کند. این که دنیای اخروی است روحشه نه ظاهرش. کتاب و سنت هیچ جای ابهامی در این معنا باقی نگذاشتند. آنجا که سخن از حبط اعمال به ظاهر ساله به میان می آورد. احباط حبط شدن اعمالی که افراد فکر می کردن که یحسنون از صنعا فکر می کردن دارن خیلی کارهای قشنگ انجام می دن. اونجا معلوم شد که همه علکی بود. و از تکفیر و غفران و یا تبدیل سیئات به حسنات سخن گفته می شد. چیزهایی که به ظاهر سیئه هستن یا باطن هم سعی هستن اینا تبدیل شدن، اینا غفران شدن. و یا قبولی اعمال متقین را یادآور می شوند هرچند به ظاهر اندک باشد. و رد و ترد انفاق فاسقین را برای مثال خاطر نشان می شوند. می بینیم مثال اینا زدیم که الا تبتلو صدقات کن بالمن والاذا، صدقه داری می دی، داری لطف می کنی، داری کمک می کنی، ولی باطله. صورت ظاهریش اون روحش مهمه. هرچند که حالا این گفتیم حافظم در این برنامه بگید بینید ترسم که صرفه این نبرد روز باز خواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما. ظاهرن این آب حرام خورده، اونم نان حلال خورده، ظاهر قضیه است. ولی ترسم که روز ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما. باز اینا دیگه غزل میخونم، یه بیتش منظورم بود ولی حالا همه بیتش هم. شاهد آن نیست که موی و میانی دارد، بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد. حالا به نظر اهل دنیا زیبایی موی و میانه، کمر باریک باشه موهاش قشنگ باشه این میشه زیبارو. شاهد آن نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. این آن دیگه نگفت چیه، ولی مقصودش روشن، یعنی چیزی دنیایی نیست. حالا به نظر ماها اچیومنت موفقیت یه چیزی، مثلا چقدر پول داره تو حسابش، چقدر پیپر پابلش کرده، چقدر اون کار کرده، چقدر اختراعات داره، چقدر پتنت کرده، ایناست. اما شمینه چقدر رزومش طولانیه. بعد میخوایی من مثلا یکی مثلا اینجا چیز میذارم انترویو داشتم گفتم اون یکی میخواد مرحوم فقط سیویش 70 صفحه است. میگفتم سیویش حالا 70 تا صفحه است. اینا اچیومنته. شاهدان نیست که موی و میانی داره، یک سیوی 70 صفحه ای ملاک نیست اونجا. بنده ی طلعت آن باش که آنی داره. شیوه ی حور و پری گرچه لطیف است، ولی اینا هم درست یه هیچ چیزی هست، نمیگیم هیچی. خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد. چشمه چشم مرا ایک گل خندان دریاب که به امید تو خوش آب روانی دارد. گوی خوبی که برد از تو که خورشید آنجا نه سواریست که در دست انانی دارد. دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. یعنی اون چیزی که قبول میشه ارزش داره. دل نشان شد عملم، سخنم، مدرکم، هر چی تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. خم ابروی تو در صنعت تیراندازی برده از دست هر آن کس، برده از دست هر آن کس که کمانی دارد. دیگران هم کمانی دارن، گلوله ای دارن، ولی تو گلولت، کمان، تیرت یه چیز دیگه است. در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز، هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد. با خرابات نشینا ز کرامات ملال، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. بعضیا تا میشینن حالا نمیسنجنن که مثلا حالا کیه تو مرده چیه، شروع میکنن یه دفعه لاف، مثلا آیت الله فلانی اینجور پروفسور فلانی اونطور چی با خرابات نشین، هم با اون دلای شکسته ز کرامات ملاف لاف نزن از این چیزا در برابر این خراب، اینا که خرابن، اینا که فانی فلاح شدن. هر سخن وقتی و هر نکته مکانی داره، اینا جلو کسا دیگه بگو. مرغ زیرک نزند، الان یاد یه چیزایی گفتن بنده ها خدا کتاب میان کجا کنفرانس بود دکتر فلانی رو دیدی در فلان سمینار، همش همینه. هر جا ما نشستیم تو یو بی سی من اصلا اون یکی به من گفت که سمینار چطور بود دکتر فلانی دیدی اون چیز چه خبره، اون مثلا اواردی که دارن میدن چیه، نمیشه تو شو کجا شو، همش همینه. میشینی هیچی هم از توش در نیمده، آخرش هم هیچی هم نشدن، هیچی هم نیست. با کرامات با خرابات نشینن ز کرامات ملا، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. مرغ زیرک نزند در چمنش پرد سرا، هر بهاری که به دنبال خزانی دارد. همه اینا اگه از عاقل باشه، مرغ زیرکی باشه، وقتی شروع چیزی که آخرش از دستش گرفته میشه نمیذاره، نمیگه پیپر ننویسا، نمیگه که دانشگاه، همه اینا شراب هم خورد گفت من از اون نان حلال بهتره، میگه دیگه او گفت خوابه. اون روح قضیه است، حالا میگه شراب بخورد، نه بس مثاله، اون روح قضیه است که مهمه. اگر یه نفر نمیدونم رانندگی کرد برای خدا کرد، این بیشتر برده تا کسی که مثلا فرض کنی که فرمانده لشکر بود برای دنیاش، ریاست جمهور بود برای دنیاش، تازه بدبخت شده بود نفهمیده. مدعی گو لغت و نکته به حافظ مفروش، کلک ما نیز زبانی و بیانی داره. خب پس یه نکته این بود که چی؟ که حضرت فرمود اینا اهل مردم میبرسن چی برجا گذاشت، ملائکه میگن چی آورد. جا گذاشتن رو اینجا معنا کردیم، هر عملی که نیچرش روحش دنیاییست نه ظاهرش. اینو تکرار نکنم، نماز میتونه دنیایی باشه میتونه اخروی باشه، کاسبی میتونه دنیوی باشه میتونه اخروی باشه، درس خوندن میتونه دنیوی باشه میتونه اخروی باشه، فرق نمیکنه. بچه داری میتونه دنیوی باشه میتونه اخروی باشه. این اون روحش مهمه نه ظاهرش. ظاهرش اگر روحش جوری بود که این اینجا سقط کرد همینجا افتاد، این مال اینجا اصلا نبردیش، نمیتونی ببری. همین الان هم هست، اگر که خیر هیچ وقت دنیایی نیست، آسمانیه اخرویه، شرم هیچ وقت اخروی نیست، دنیاییه، میره به باطن دنیا، سقوط میکنه باطن دنیا، جهنم باطن دنیا. بنابراین این که بگیم کار خیرم تو دنیا میشه کرد، اصلا کار خیر دنیایی تو دنیا میشه کرد، دنیایی نیست. همین که گفت از ممرتان برای مقرتان برگیری، یعنی تو این دنیا که محل ممر اموره کارایی بکنید که اونوری باشه. حالا چرا دنیا اینقدر اهمیت داره در پایان عرایض امروز میگم. یه نکته دیگه پس و پیش، دیگر اون که تعابیر پس و پیش به حسب حجاب‌های ماست که متن واقعیت را همینک نمی‌بینیم، وگرنه امروز نیز معلوم است که چه چیزی ترک کرده ایم و چه چیزی با خود داریم. این معنا برای اهل کشف به میزان کشفشان آشکار است. یعنی اینه که میگه پیشا پیش فرستاد، پیشا پیش به حسب فکر و حجاب ماست که ما الان نمیبینیم، بعد از مردن میبینیم، وگرنه همین الان هست، همین الان تو جیب ماست، منتها نمیبینیمش. پس این پس و پیش، این زمانی که اینجا میاد به حسب حجاب ماست، وگرنه اون که حجاب نداره همین الان میبینه. این چند تا بیت از مولانا همین ترتیبه، خیلی مهم نیست، فقط سریع میگم. پس محمد صد قیامت بود نه زان که هر شد در فنای حل و عقل، زاده ثانیس احمد در جهان، صد قیامت بود اندر ایان، زو قیامت را همی پرسیده ان، ای قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی. من الان قیامت هم خودم بهر این گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام، که بمیرید قبل از آن که بمیرانندتون، همچنان مردم من قبل موت، زان طرف آوردم این سیت و سوت، پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، تا نگردی او ندانیش، ندانیش تمام، خواه آن انوار باشد یا ظلام. خب ولله آباؤکم، این یه جمله تشویقی دعایی است. بعضیا اینو فاعل جمله بد گرفتن، ولی اون اشتباه بیشتر شارحان همینجوری کار میکنم گرفتن. خدا خیر دهاد پدرانتان را، یا اینکه این مردم شما را به جان پدرانتان قسم، شما را به پدرانتان قسم. حضرت میگه حالا که اینطور هست شما را چون مردم پدر مادرشون دوست داشتن، میفرماید که شما را به پدرانتان قسم. تشویق است و ترغیب به این که از خواب جهل و چرت قفلت برخیزد و تا دیر نشده است و بساط دنیا برای ما برپاست کاری بکنید. تا بساط دنیا برای همیشه برپاست. این نکته خوب دقت کنید، این نکته خیلی مهم، میخوام بگم حالا اشتباه نکنید. فرصت را باید مغتنم شد، چرا که تکراری در کار نیست، هر چه از دست شد برای همیشه از دست شد. تا دنیا برای ما بپاس، مثلا فرض کنید که الان شما برای ماشینتون یه استفاده دارید، مثلا الان برای ماشینتون میتونید استفاده کنید، این دنیا برای شما بپاس. یه مثلا یک روز دو روز دیگه، مثلا ده روز دیگه میرید یه مسافرت، این مسافرتی ماشین احتیاج ندارید، مثلا با یک دوستتون که ماشین نداره میگید ماشین رو میتونید پرخونه، تا اگه خیلی خوب باشید، اگر نگه میگید بی خودی استهلاک بدم برای چی ماشین، اگه خیلی خوب باشید میگید که این ماشین ما اینجا من کارش ندارم نیستم، مثلا شما ماشین رو بردار، احتیاج داری، زن بچت مریضن میخوای بری این برن و خرید کنی، پیش شما باشه، من حالا یه ما رفتم ایران، دو ما رفتم ایران. این دنیا برپا شما برپا نبوده موقعی که این کارو کردی، ماشینه برای شما ارزشی نداشته اون موقع، حالا به این معنا که من میگم، وگرنه بعضی هنوز ارزش بر ماشین قائلن، ولی حالا به این معنا که من میگم، شما در اون لحظه دنیا برای شما برپا نبوده، این محدوده خاص دنیا برای شما برپا نیست، شما دارید یه چیزی که از دنیا رفته بیرون رو میبخشید، دیگه اثری نداره، دیگه وقتش گذشت. یا مثلا کسی فرض کنید جوانه، هر کاری میکنه، پیر که میشه عفیف میشه، خب که وقتش گذشته، او دنیا شما از بین رفته. یا مثلا حالا فرض کنید که رئیس قدرت داره، کمک نمیکنه، حل کار مشکل نمیکنه، وقتی که دیگه از قدرت و امکانات رفت بیرون، میگه اگه من بتونم یه کار براتون میکنم، اگه میشد دلم میخواد که آجو بکنم، دیگه شما یه نمیتونی بکنید، دنیا شما تمیز درست هنوز زنده ای، ولی دنیای شما برپا نیست، تازه بمیریم هم این دنیا برپاست. پس دنیای ما هر لحظه از بین میره، درسته ما اینجا هستیم هنوز، ولی از دنیای خاص بیرون رفتیم، از یک امکان خاصی، از یک مثلا فرض کنید اون یعنی اون موقعی که کسی فکر میکنه کسیست، اگه خودشو کنترل کنه تو تواضع ببرده دیده، وقتی تو سرش زدن فهمید هیچ که نیست، مریض شد، بیمار شد، شوهرش مرد، من بنام زنش مرد، بچه هاش بلش کردن، اون موقع تو متواضع شد که فایده نداره، که اون دنیا تو تموم شده، درست نفس میکشی ولی دنیا تموم شده. اون موقع که همه ایر و عشیر و تبارت دورت بودند و کسی بودی، اگه متواضع بودی اون موقع هنر کردی، اون موقع دنیا ممرد توست داره چیزی میگیری، نه وقتی که دیگه خم دست طبیعت تو سر آدم زده، آدم اصلا متواضع شده به طور طبیعی، این یه خاریه، این تواضع نیست. پس این که عرض کردم اینجا، تا بساط دنیا برای ما برپاس کاری بکنه و فرصت را باید مقتنم شما، چرا که تکراری در کار نیست، دیگه این امشب تموم شد، امشب اگه اون کاری که مناسب امشب بود رو نکردی، فردا شب داری کار فردا شب رو میکنی، کار امشب رو نمیتونی جبران کنی، این تموم شد. هرچه از دست شد برای همیشه از دست شد، مگر آنکه لطف حق دست که شود، از راهی که فقط او میداند فرصت سوخته دوباره زنده شود. اونم یه جور دیگه است، اون یه لطف عمیق جدیده، و اگر شما این کارا رو کرده بودی، اونم اون لطف کرده بود، شما شده بودید مثلا اون بلاوه، این حالا اینو از دست دادی، اونو خدا لطف کرده به داده، این یه چیز جدیدیست، یعنی کم در هر صورت کمتره از اینی که. این چند تا بیت هم از حافظه. قدر وقت در نشناست دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم، فتنه میبارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به این خانه پناه، تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی، ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریض، حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم. خب. پس گفت لله آباؤکم، شما را به جان پدرانتان، فقدمون بعضن یکون لکم قرضا، ولا تخلفو کلن فیکون فرضن علیکم. پس پیش فرستید، شما را به جان پدرانتان پیش فرستید بعضی را تا قرضی باشد برای شما، و جای نگذارید همه را تا وظیفه‌ای باشد بر شما. حالا این دیگه مینیمم رو حضرت داره میگه، نه مکسیمم رو. مینیمم میگه بالاخره حداقل اینطوری باشید. این جواب آن قسم و تشویق است. این گفت به جان پدرانتان قسم، چی؟ این کار رو کنید. یعنی اگر همه چیز خود را در راه خدا نمیدهید و برای فنای کامل و تام در او از حیث افعال و صفات و ذات خود نمی کشید، همه بود خودتون رو فانی نمی سازید، حداقل در برخی از این مراتب فانی شوید تا اسماء و صفات خدا و... حالا اولش بگیم. پس فرمود بعضن، فقدمو بعضن یکون لکم قردا، یه بعضیشو بفرستید، همشو نمیخوام، همشو بر خودتون نگه دارید. 99% شو، 90% شو بر خودتون نگه دارید، 10% شو بفرستید تا یه قرضی باشه. به کی دادید؟ به خدا. حالا هر چی رو که به خدا قرض بدی، خدا دو برابرش میکنه، مضاعفش میکنه، چندین برابرش میکنه، یا بهتر از اون خودش جاش میاد اگه به فنا برسه. حداقل در برخی از این مراتب، حداقل فنای افعالی یا بعضی از افعال در بعضی زمینه ها فانیشید تا اسماء و صفات خدا و وجود موهب یعنی موهبتی موهوب حقانی را در عوض آن دریافت دارید. هر چیزی از خودتون بدید، یه چیزی از خدا جاش میاد، وگرنه هر چرا از وجود مجازی خود نگه بدارید، فرمود همش رو نگه ندارید تا وبال گردنهای شما باشه، فرضی باشه علیکم، برای شما یا علیه شما. علیه یعنی ضد شما، یه چیز واجبی باشه علیه شما، ضد شما، به ضرر شما. چجوری؟ و بر آنها و برای آنها محاسبه و مؤاخذه خواهید شد که با آنها چه کردید یا نکردید. در حدیث هست که حالا اگه شما نکنم که چندین سال، هزار سالات سالش نمیدن، که اغنیا بعد از فقرا به بهش میدن. بعد توضیحش اینه که برای اینکه اینا هنوز که دارن جوابتو، حالا شاید هم هیچ کار نکردن، همش هم کار خوب کردن، ولی حداقل باید جواب حساباشو بدن، حساب کتاباش پس بدن. تو مرحله محاسبه باید بگن که این چی شد، اون چی شد، با این چه کار کردی. میگه اینو خیر کردم، کردم، بالاخره طول میشه تا برن. حالا تازه اونا که خوب عمل کردن، اونا که نه که هیچی. پس میفرماید که همش رو نگه ندارید تا علیه شما باشه. این همه نگه مقصود پول نیست، مقصود هم منیت هاست، اونم پول هم جز هم منیت هاست. هر چی رو که انسان برای خودش میدونه اگر نگه بداره تا قبل از اینکه از دنیا بره اینها رو از دست نده، منکر این وجود مجازی خودش نشه، وجود مجازی خودشو فانی نکنه، بازخواستش میکنه، اونا وبال گردنش میشه. خب این یه دو. باز تعبیر به قرض و فرض، قرض که معلومه، فرض منی واجب، همچون تعبیر پیش و پس از جهت حجابهای ماست، وگرنه کیست که به خدا قرض دهد. ما چون فکر میکنیم مال ماست داریم قرض، این یه مکر خداست با ما. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، این مکر خدا. خدا اگر می‌خواست با دید عرفانی و کشف و شهودی میگه مال منو پس بده، مال خودم، اینجوری مکره، میگه که اموال خودت به من بده. چه پادشاه است که از خاک پادشاه سازد، برای یک دو گدا خیشتن گدا سازد. خدا که میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، داره گدایی میکنه، مدام پول خودش داره گدایی میکنه. به اقرض الله کدیه، کدیه یعنی گدایی، کدیه کند چو مسکینان تا تو را بدهد مال و متکا سازد. خدا از طرف ما داره گدایی میکنه. خب این یه نکته که گفتیم. پس این نکته ای که بود که هر چی رو برای خدا بدید طلبکار میشید، هر چی رو ندید بدهکارید، حساب کتاب میکشید. حضرت فرمود پس یه مقدار شو بده که طلبکار باشی، یه چی طلب داشته باشه. طلب یعنی چی؟ یعنی خدا به تو میاد جاش اونجا، اون مجازی که دادی، جای اون پول سیاهی که دادی، یه پول حقیقی بهت میده. اما اهمیت دنیا که حضرت فرمود از ممرد کن برای مقرتان بگیرید، عرض شد که تا این دنیا برای شما برپاس یه کاری بکنید، این در چیه؟ اهمیت دنیا و زندگی دنیایی به خاطر آن است که عالم شهادت و طبیعت و به تبع آن دنیا به سبب محسوس و ملموس و نزدیک بودن آن، تعلقات قوی تری را برای ارواح تعلق دارنده به ابدان ایجاد میکنن. این اینا چون خیلی ملموسه، شما بخوای بگی بهشت و حورول این و اینا، اون ایمانای قوی هم تازه قبول نمیکنن. اینقدر که براشون این الان، همین الان این لیوان آب براشون گوارا هست، نهرهای بهشتی گوارا نیست، اونا که تازه ایمان قوی دارن. این لیوان آب براشون مهمتره الان، برای همین نمیگذرن ازش، برای اینکه این خیلی محسوسه، خیلی ملموسه، خیلی تنجبله و خیلی نزدیکه. برای همین تعلق زیاده، روحایی که در بدنن خیلی تعلق دارن به طبیعت و دنیا، و در نتیجه قطع تعلق از آن مستلزم ایمان قوی و کوششی شدیده. حالا کسی که موفق میشه یه لیوان را دست بذاره زمین، یه چیز رو بل کنه، این خیلی قوت ایمان پیدا کرده. این تمرین بزرگی است برای اینکه قوت ایمان داشته باشه. و این قوت و شدت است که ودیعت‌های سرشت انسان را از باطن به ظاهر میاد. این قوت ایمان و شدت جهاد و کوشش و اجتهاده که باعث میشه اون چی که پنهانه بیاد بیرون، خدا ذوقش کنه، به علم خبیری تجربهش کنه. پس تا دیر نشده است باید کاری کرد. و چون دیگر رهروان گفت، این حافظ گفت، بر سر آرم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سرایه. ما کارهای خیلی زیادی کردیم، اما کاری که بس کار سونه نمیتونیم بکنیم نکردیم، کارهای زیاد کردیم. حافظ میگه یه کاری بس من بکنم، یه کار جدی بس انجام بدم. اون کار چیه؟ بهترین کار قبول واقع، مورد قبول واقع شدن برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او علیه السلام. چون گفتیم کلید گنج سعادت قبول اهل دل است. بهترین اگه هر چیز هنری دارید به کار ببرید که قبولتون بکنن. در علم خبیری آنان که بحث اختبارو گفت، و آنان نیز جز با محبت و آن نیز جز با محبت صادقانه آنان امکان ندارد. بهترین کلام همین محبتشونه، گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تاریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. حالا کارهای ظاهری، نماز، روزه، نمیدونم حج، همه اینا تا صدق و اخلاص توش نباشه فایده ندارد. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، و نه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود. اسم اعظم بکند کار خودک دل خوش باش، که به تلبیس و حیل دیر مسلمان نشود. با حیله و ریا و ابلیسکری که شیطان مسلمان نمیشه. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. همه هنرهای دیگه موجب حرمان میشه جز مودت. خدا هم فرمود که من جز مودت و محبت خیشان رسول الله اهل بیت از شما چیزی نمیخوام. حالا چجوری آدم دوست داشتنی میشه؟ جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال. این چشم و زلف و عارض و خال چیه؟ این تشبیهات جنسی و جسمی میکنه برای تشبیهات اجتماعی و روی. نه مدرک تحصیلی، نه پست مقام ریاست، نه نمیدونم چند تا قبیله دارم، چند تا عشیره دارم، چی کار کردم، چند بار کجا رفتم، کجا دیدم. اینا جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال. هزار نکته در این کار و بار دلداریست. هزار نکته در این کار و بار دلداریست. اینا نیست، یه چیز دیگه ایست. باید چی میشه که مثلا میبینید که یه نفر حافظ قرآن میشه دفعه مثل اون کربلایی چی بود؟ کربلای کاظم مثلا. خب یه دهاتی ساده. هزار نکته در این کار و بار دلداریست. حالا آقای بروجردی باید بگه قرآن من درست یا نه بخونه برش این قرآن. آقای گلپایگانو بگه من قرآن رو میخونم این درست یا نه. یه پیر مرد دهاتی از حالا داده این دنیاست، اون دنیا خیلی فرق میکنه. هزار نکته در این کار و بار دلداری. قلندران حقیقت به نیم جون نخرن قبای اقدس آن کس که از هنر آریست. هنر نداره قباش، حالا اطلسی باشه، قباش زربفت باشه. حافظ این قصر تنبیل. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، خاندان یعنی اهل بیت، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. چرا؟ برای اینکه این شحنه نجف فرمون ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی. ای مردم از من بخواهید. نه سؤال زبانی مقصود نیست که شما بگید امیرالمومنین، یکی بلند شد گفت امیرالمومنین موهای ریشه من چند تاست، چند تا من رو تو مو دارم. اولا فهم به عدد شیاطی. خب این میخواد حضرت رو خید کنه. ها حضرت میگفت 1,000,000. میگفت نه 1,000,000 دو تاست. میگفت 1,000,000 دو تا. میگفت کجا هم 1,000,000. کی میشه بشینه بهش ماره چند تا مو داری. یه سوال میخواد بکنه حضرت رو مثلا خید بکنه. که فرمود از من سوال، مخصوص سوال اینجوری نیست، درخواست وجودی است. فلعنه به طرق سماعه اعلم منی به طرق الارض. چرا که من راه های آسمان را بهتر میدانم تا راه های زمین. نگه راه های زمین رو نمیدانم، راه های زمین هم میدانم، اما راه های آسمان رو خیلی خوب میدونم و شما هم راه های آسمان رو احتیاج دارید بدونید، نه راه های زمینی. حالا چقدر حالا راه زمینی یک مقدار بس. قبل ان تشقر به رجله ها فتنتون تتعافی ختامها و تذهب به احلام قومها. بپرسید قبل از این که فتنه ای پدید آید پیدا شود، درخواست کنید از من لطف و مرحمت را. قبل از این که فتنه ای پیدا شود که همچون شتر بی صاحب رم کرده گام بردارد و مهار خود پایمال کند و مردمان را بکوبد و بیازارد و عقل صاحب خردان را ببرد و در حیرتشان گذارد. قبل از این که شیطانی بلند شه یه فتنه ای به پا کنه که شما گیج بشید که نفهمید چی درسته چی غلطه، کدوم راه رو بس برید، تا من هستم از من بپرسید. فرمود از من سوال کرد، من دهنم که رفتم درشون میشه سوال کرد، درخواست کرد. پس حالا خلاصه مطلب جمع بندی کنیم این است که به علم خبیری انتخاب میکنن. شما هر رفتاری که ما هر رفتاری که با هر کسی داریم حتی با خودمون، خدا خبیر میشه نسبت به ما که این چه کار است، این کیه، این چیه. بعد نسبت به ما عکس العمل نشون میده، قبولمون میکنه یا تردمون میکنه بر اساس اون چی که از ما تجربه میکنه و در اون تصویر کلی نظام هستی قرار میده که این زیبایی جهان رو، این رضایت من رو تأمین میکنه یا تأمین نمیکنه. اگر رضایت خدا رو تأمین کرد، زیبایی جهان رو تأمین کرد، این رو بالاتر میبره. اگر نکرد سرکوبش میکنه، نگهش میداره. خب این با کی این رفتار از همه مهمتره؟ با اولیای خدا، با امام زمان و با رسول خدا صلوات الله علیه در رأسشون و بقیه ائمه هر کدوم به نوبه خودشون به شکل خاص خودشون، این رفتاری که ما با اونا داریم این تعیین کننده است که به علم خبیری خدا برمیگرد. ففی حق تو برتم، در این دنیا از شما خبر گرفته شد، استخبارات خدا، استخبارات صدام حسین داشت، استخبارات خدا، وزارت اطلاعات خدا، اون داره از شما در دنیا خبر میگیره. حالا شما ببینید چه فیدبکی میدید، چی بهش میدید که خود امیرالمومنین در رأسش هست. این حالا یه برداشت ما از این موضوع کردیم، خطبه شریف کردیم. الحمدلله.